بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره تقسیم واجبه. تقسیم مقدمه را به پایان رسوندیم در تقسیم واجب یا تقسیم وجوب. تقسیم اول گذشت، تقسیم الواجب الى مطلق و مشروط. در مشروط هم دو اصطلاح داشتیم، اصطلاح مشهور و اصطلاح مرحوم شیخ انصاری. تقسیم دوم مال صاحب فصول، تقسیم الواجب الى منجز و معلق. تقسیم الواجب الى منجز و معلق. سوال میکنم آقایان، قبل از آنکه من بگم، مقسم در اینجا چیه؟ تقسیم الواجب احسن، واجب مطلق. در واقع واجب مطلق را تقسیم میکند. این را به خاطر بسپاریم، تقسیم الواجب المطلق الى واجب منجز و واجب معلق. من مطلب را از خود فصول گرفتم، نقل میکنم. صاحب فصول میفرماید که اگر واجب و وجوب هر دو فعلی باشد، اذا کان الوجوب والواجب کلاهما فعلیان، هیچ موقوف علیهی ندارد، این واجب منجزه. مثال میزند معرفت الله را، معرفت الله واجب منجزه. الوجوب حالیون والواجب ایزن حالیون. و اما اگر آمدیم الوجوب اذا کان حالیان والواجب استقبالیان، واجب استقبالی باشه، این میگد واجب معلق. من یکی دو مثال میزنم برای ایشان، مانند عرض کنم مسئله حائض، مسئله جنوب. قبل از آنی که صبح بشود جنوب شده و فردا باید روزه بگیرد. در اینجا میفرماید الوجوب فعلیان، ولذا باید پشد غسل کنه. اما والواجب استقباله گن، باید طلوع صاحب بشود. این خیلی واقع، بله، تا طلوع فرد نشود صاحب واجب نیست. الوجوب حاله گن، یک ساعت قبل از صاحب الوجوب حاله گن، بلکه از اول شب الوجوب حاله گن، باید پشد از گنم قصد کند. اما والواجب استقباله گن که از حدود طلوع فجر تا غروب شمس. مثال دیگرش مسئله عرض کنم خدمتون که حج، عرض کنم کسی که حج است و مستطیع است، الان اول ذیحجه است، باید بلیط بگیرد، گذرنامه بگیرد، ثبت نام بکند. الوجوب حالیون، اما والواجب استقبالیون. تا عرفه نیاید حج واجب نیست. البته عمره را نمیگیم، حج را میگیم. میفرماید در همه اینها از کنم الوجوب معلق، یعنی که الوجوب حالیون والواجب استقبالی. البته در عرض کنم فصول در کلامش یه تناقضی هست. در اول میگد اگر شرط امر غیر مقدور باشد، شرط امر غیر مقدور باشد، مانند همان طلوع فجر یا مانند عرفه، این واجب معلقه. اما بعدها که میگه پایین تر اهم میگیرد، ولو شرط مقدور باشد. عرض کنم خدمتی که لازم نیست که شرط غیر مقدور باشد، مقدورش هم همینه. بناً علی هذا در کلامشون یک نوع تناقضی هست. در اولی فقط نگد اذا کاند موقوف علیه امرا خارجا عن القدره، اینن طلوع فجر یا عرفه، اما بعدن اهم میگرد، ولو اینکه این شرط مقدوره اما تحصیلش واجب نیست. این حاصل کلام مرحوم صاحب فصوله. بنابراین آقایان اعتماد کنید این تقسیم، تقسیم واجب مطلقه. واجب مطلق را میخواد تقسیم کند الى واجب منجز الوجوب والواجب حالیان و معلق الوجوب حالیان والواجب استقبالی. چرا؟ چون موقوف علیهش یه شرطیست در آینده، مانند عرفه، مانند طلوع فجر. بفرما ام گاهی از اوقات ممکن است موقوف علیه امر عرض کنم مقدور باشد. این حاصل فرمایش ایشان. من یه سؤالی کنم ببینم این سؤال بنده را جواب میفرمایید برای با حرکت دادن سر صورت. چرا جناب آقای صاحب فصول این تقسیم را آورده؟ لابد یه انگیزه ای داشته که آمده واجب مطلق را دو قسم کرده است: واجب منجز غیر موقوف بشی و واجب معلق موقوف بشی اما مقدور او غیر مقدور فی المستقبل. چرا این تقسیم را آورده؟ خب انگیزه او از این تقسیم چیه؟ اون کسی که کلمه مفوته را گفت او جواب را درسته. اون این است که مشکل در مقدمات مفوته هست. فوته یا فوته و مفوته یه مقدماتی داره. ما دامی که قبلا انجام ندهیم هنگام واجب برای ما مقدور نیست. اگر عرض کنم جنوب قبل از صبح قوس نکند، اوان صبح قوس ممکن نیست. کسی که میخواد حج برود اگر قبلا گذرنامه نگیرد، ثبت نام نکند، ایام عرفه ممکن نیست. این در میگن مقدمات مفوته. مشهور در مقدمات مفوته گیر کردن. چرا؟ چون مشهور معتقدن وجوب مشروطه، وجوب حالی نیست. میگن اگر ذل مقدمه واجب نیست، بس مقدمه چرا واجب باشه؟ ولذا مشهور نتوانستن از نظر صاحب فصول مقدمات مفوته را حل کنن، چون اینها واجب مشروط میدونن حج را. عرض کنم غسل صوم مستحاضه را یا صوم جنب را واجب مشروط میدونن. میگن اگر واجب مشروطه ذل مقدمه واجب نیست، چرا مقدمش واجب باشه؟ چون در واجب مشروط مشکل بود، آمدیشون این تقسیم را آورد تا این مشکل را حل کند. بگد اینها از قبیل واجب مشروط نیست، اینها از قبیل واجب مطلقن. قایت ما فی الباب معلق نیست، مدجز نیست، معلقه. الوجوب بگو باشرش حالیون. یک ساعت قبل از اذان الوجوب حالیون، پاشو قسل کن. اول ذی حجه الوجوب حالیون، پاشو گذرنامه بگیر. بنابراین انگیزه ایشان بر این تقسیم اشکال مقدمات مفوته را حل کنه. مقدمات مفوته از نظر مشهور لاینحله، چون همه اینها را از اقسام واجب مشروط می دونن. در واجب مشروط هم بنا شد که الوجوب لیس بفعلین. میگن اگر وجوب مغزل مقدم فعلی نیست، چرا مقدمه را من بیارم؟ من لازم نیست بیارم، نمیارم، اتفاقا موقع واجبم که قابل عمل نیست. ایشون آمده اینها را از دل واجب مشروط کشیده برده واجب مطلق. قایت بافل با بگد واجب مطلق علا قسمین، قسمان واجب منجز لیس معلقا بشی و قسمان واجب معلق الوجوب حالیون، پاشو قص کن، پاشو گذرنامه بگیر. والواجب استقبالی. اگر آقایان این نکته را درک کردن، بریم نکته دوم. پس انگیزه ایشون برای این تقسیم حل مشکل مقدمات مفوته است. از نظر صاحب فصول مشهور نمیتوند مشکل مقدمات مفوته را حل کنه، چون همه اینها را از قبیل واجب مشروط میدانند. در واجب مشروط هم وجوب فعلی نیست، چرا زل مقدمه فعلی، چرا مقدمه را بیارم؟ ایشون اینها را برده واجب مطلق. قایت مافت با واجب مطلق علا قسمه منجز و معلق، معلقم وجوب حالیون، برو مقدمه را بیار. والواجب استقبالیون، البته واجب استقبالی هم دو جوره، گاهی شرطش مقدوره گاهی شرطش مقدور نیست. این یک نکته. دوم را میگم ببینم آقایون توجه میکنید یا نه. هر کنم خدمتون که آیا فرمایش مرحوم صاحب فصول علامه رمضانی، عرض کنم فرمایش صاحب فصول با مرحوم شیخ انصاری چه نسبتی دارد؟ مبنای شیخ انصاری در واجب مشروط اتفاقا فرمایش صاحب فصول، صاحب فصول اثرش مقدمه بر شیخ انصاریه. صاحب فصول در سال 1262 فوت شده، شیخ انصاری در سال 1282 یک فوت شده. اتفاقا فرمایش فصول عین فرمایش صاحب شیخ انصاری. شیخ انصاری واجب مشروط چه رقم معنا کرد؟ چه رقم گفت؟ الوجوب قید نداره، قید تمام به واجب میخورد، به حج میخورد. اینن فرمایشیشون این فرمایشیشانه. شیخ انصاری هم یادتون باشد گفت واجب مشروط اون نیست که وجوبش مشروطه، نه، وجوبش حالیه. واجب مقیده، حج مقیده، بس مقید نیست. این فرمایش مرحوم صاحب فصوله. المنجز عند صاحب الفصول، المعلق عند صاحب الفصول، هو الواجب المشروط عند الشيخ الانصاري. با یک فرق، اگر فرقش گفتی آم قاسم مطلق. شیخ انصاری میگفت قید ممکنه اختیاری باشد، ممکنه خارج از اختیار، ولی صاحب فصول گفت قید خارج از اختیار. ولی صاحب فصول عرض کردم در آخر اونم اعم کرده. بناءً علی هذا فالواجب المعلق، سیده بود یک بار بگو، الواجب المعلق عند صاحب الفصول هو واجب المشروط عند الشيخ الانصاري. شیخ انصاری اسمش گذشته واجب مشروط، وجوب قید نداره، ماده قید داره، این اسمش گذشته الواجب المعلق. گاهی میگم عام خاصه اگر قید خارج از اختیار باشه، اما اگر زید کلامش را بگیریم دخی، اما از این که قید اختیاره یا قید خارجی. الهنا تم، آقای اکرمی، الهنا تم بیان مراد شیخ، مراد شیخ الفصول. کلام صاحب فصول را معنا کردیم، روشن شد که نظر صاحب فصول چیست. حالا برگردیم به اشکالات. سه تا اشکال بر شیخ فصول وارد شده طبق کفایه. الاشکال اول همه نه در کفایه هست، ولی من جوابش را میگم. همه اینا در کفایه هست، ولی در کفایه ندارد. یک، دو، سه. خب کفایه هم باقی کفایه نمیشد، میشد مبسوط. خیلی در هم گفته. الاشکال اول گفته جناب صاحب فصول، چرا میگید که واجب معلق اونست که قیدش خارج از اختیار باشه؟ ممکنه قیدش داخلی در اختیار باشه. مولا بگد این دخلت دار فصله، این دخلت دار فصله، این داخل در اختیاره. پس تخصیص این که واجب معلق اونست که شرطش در آینده خارج از اختیاره، و مثال میزنید حج را عرفه است یا صوم را که طلوع فجر، نه، اگر اینه ممکنه شرطش داخل در اختیار، ممکنه خارج از اختیار. الجواب، بفرمایید جوابش. اول کلام صاحب فصول حق با شیخ با آیا آخونده، اما زیلش را مطالعه کنه. من سفر را هم معین کردم، نه زیل اعم گرفته، گفته ممکنه شاید اختیاری باشد این دخلت دار فصله، ممکنه ارز کنم خارج از اختیار باشد، ارز کنم بناهن علا هازا. این اشکال برایشون واقعی نیست. الاشکال ثانی، اشکال ثانی اشکالش روشنه. جوابی که من خواهم گفت احتیاج دارد که شما دل بدهید. اشکال روشنه، الان میگم از کفایه. جوابی که من برش تهیه کرده ام کمی احتیاج به دقت داره. اشکال دومی که کفایه دارد، میگه جناب فصول، بله، این تقسیم را چرا انجام دادی؟ میگه این تقسیم را انجام دادم تا مشکل مقدمات مفلکه را حل کنم. میگه اگر واقعا مشکل شما این است که میخواد مقدمات مفلکه را حل کنی، این دیگه احتیاج ندارد بر این که عرض کنم خدمتون که بگید الواجب اما عرض کنم منجز او معلق. دیگه منجز و معلق نمیخواد، همون تنها معلق عرض کنم خدمتون که کافیه. شما این که تقسیم میکنید الواجب حالیون، الوجوب حالیون، والواجب حالیون، الوجوب حالیون، والواجب غیر حالی، این تقسیم دیگه لازمه. این تقسیم تقسیم بی خودیه. مشکل شما این است که فقط مقدمات مفوته را حل کنی، همین کافیه که بگید الوجوب حالیون، دیگه الواجب حالیون والواجب غیر حالی، اون دیگه تقسیم لازم نیست. همین مقداری که گفتید الوجوب حالیون مشکل مقدمات مفوته را حل کردی. همینطور که شیخ انصاری هم از همین را حل کرده. بنابراین حل این اشکال با یک کلمه است، بگید الوجوب حالیون. الوجوب حالیون تمام شد. دیگه لازم نیست که ادامه بدید والواجب ایزن حالیون در مرجعه، والواجب استقبالیون کما فی المعلق. همین مقدار گفته الوجوب حالیون مشکل حل شد. دیگه زنگوله لازم نیست که زنگوله ببندیم بگیم واجبم دو جوره، واجبم گاهی حالیه، واجبم گاهی استقبالیه. این اشکال کفایه است. یک جوابی دارد دقیقه، باید شما دل بدهید تا این جواب جا بیفته. اون این است که میگیم جناب فصول این تقسیم را که آورده در رد واجب مشروط مشهوره، چون دیده واجب مشروط مشهور مشکل گشا نیست. اونها معتقدن الوجوب انشائیون، دیده اگر الوجوب انشائیون دیگه مقدمه واجب نیست. این تقسیم در مقابل رد مشهور، تفسیر مشهور را رد کرده، نه اینکه در واقع عرض کنم هر دو را آورده، المعلق و المنجز. این جنبه موردی دارد. مورد دو جوره، گاهی هر دو حالیه، گاهی یکی حالیه دیگر استقبال. این جنبه موردی دارد، کلمه مورد را. عمده کلامش این است که گفته من نمیتونم واجب مشروطش مشهور را قبول کنم. چرا؟ اگر واجب مشروطش مشهور را قبول کنم الوجوب انشائیون، چرا مقدمش واجب باشه؟ بنابراین تمام نظر صاحب فصول از این تقسیم رد مشروط مشهوره که وجوب مقدمات مفوته را حل نمی کنه. آمده این را اختراع کرده تا مشکل را حل کنه. و اما اینکه گفته که الواجب و الوجوب کلاهما حالیان، یا الوجوب حالیان و الواجب استقبالی، این جنبه بگید جنبه موردی دارن، مثال ها از این قبیله، و الا اون مدخلیت در مسئله ندارد. بنابراین علی هذا همان اشکالی که شما میگید تنها وجوب فعلی باشد کافیه، دیگه زنگوله لازم نیست. میگیم این زنگوله ها جنبه موردی داره، مثال ها چنینه، و الا تمام نظرشون این است که بابا جونم اگر الوجوب حالی شد دیگه رد مشروط مشهوره. میگه مشروط در واجب مشروط تو الوجوب انشائیون، ذل مقدمه انشائی، مقدمه فعلی معنا نداره. در اینکه مشکل حل کنیم مشروط مشهور را تبدیل کرده به واجب معلق. نمیدونم اشکال جواب من جا افتادن. اون کلمه موردی را حفظ کنید، اون تقسیم دخالت در مطلب نداره، اون تقسیم لازمه مثال هاست. اگر از این صرف نظر کنیم همین حرف کفایه است. نظرشون این است که همین که الوجوب حالیان این کافیه در رفع اشکال، دیگه بقیه لازم نیست. تم الکلام و فی رد الاشکاله. الاشکال سالس، الاشکال سالس که معرکه آراست، هم امروز باید بگیم و هم فردا باید بگیم. اون موقع بعدن مراجعه به کفایه کنید ببینید کفایه را چه رقم فهمیدید. این اشکال گاهی میگن مال محقق نهاوندیه. محقق نهاوندی، شیخ علی نهاوندی، شاگرد شیخ انصاری، متوفای 1317 قمری. گاهی میگن مال، نه مال شیخ نهاوندی نیست، مال عرض کنم کس دیگره. ظاهرن مال نهاوندیه، چون در کتاب اساسات الاصول هست، این نسخه اساسات الاصول در فیضیه هست، ملاحظه بفرمایید. اون این است که این وزان الارادت تشریعیه که وزان الارادت تکویریه. این شعر حفظ کنید، این وزان الارادت تشریعیه که وزان الارادت تکوینیه. وزان یعنی همردی مرتبه. این وزان الارادت تشریعیه که وزان الارادت تکوینیه. میگد اصلا اراده بر آینده تعلق نمیگیره، واجب معلق میخواد اراده را فعلی بگیرد، مراد را استقبالی بگیرد، و حال اینکه اراده به مستقبل تعلق نمیگیره. اشکالش اینه، اراده به مستقبل تعلق نمیگیرد، و حال اینکه واجب معلق میخواد اراده را به آینده تعلق بگیره. میگد الان اول ذیحجه اراده هست، اراده تشریعی هست، ولی مراد در نهم ذیحجه هست. میگد اراده بر مستقبل تعلق نمیگیره، اراده همیشه بر امر حالی تعلق میگیرد. توضیح زارک اون شعر بگید، این وزان الارادت تشریعیه که وزان الارادت تکوینیه. در اراده تکوینیه سه مرحله است. یک، شوق مؤکد. البته بالاتر از شوق مؤکد اراده اون حالت تجزم. حضرت امام اراده را به تجزم معنا میکرد. اراده در نفس حاصل میشود. این یک، میخوام چای بخورم. اراده در نفس حاصل میشود، یک. پشترش تحریک العضله. سوم، استکانه بر میدارم میخورم. بنابراین در اراده تکوینیه سه مرحله داریم. المرحله الاولى الاراده، المرحله الثانیه تحریک العضلات، المرحله الثالثه چای خوردن. میگه همینطور که در اراده تکوینیه اراده از مراد جدا نیست. اراده میکنم، دستم تکت میکنه، بر میدارم میخورم. در اراده تشریعیه هم سه مرحله هست. اگر سه مرحله را گفتی، یک، مولا اراده می کند، یک، به جای تحریک اعضا چه باید بگیم؟ بس می کند، بس می کند، سله. پشترش فرد انجام می دهد. بناهن علا هازا در اینجا هم سه مرحله را باید بیاریم. دقت کنید، در کفایه از اینا توضیحه. اراده هست، تحریک عضلات خوردن چایه. اینجا هم اراده مولاست، به غلام میگد اسقینی، اراده میکند. بعد به جای تحریک عضلات بعث لفظه، میگد اسقینی، پشترش هم عرض کردم آب میاره میخوره. نمیتونه بگد اسقینی قدن، اسقینی حالا. پس همینطوره که در اراده تکوینی یه اراده از مراد جدا نیست، باید بگو در اراده تشریعی هم مراد باید حالی باشد. و حال این که در واجب معلق اراده فعلیه. اول حج مولا اراده کرده حج را، اما مرادش نهمه. این حاصل اشکاله. البته این کلام مرحوم شیخ علی نهاوندی را ما توضیح داده، و من سه مرحله ها را بیاره دا. اراده و تحریک عضلات و خوردن چای، اراده و بعثا، یکی هم سقی اب تحریک اب. بعد در اینجا یک دوتا این قوتی در مبسوط هست، من اینها را بگم تا جوابش بمونه برای فردا. اون این است که میگن نه، گاهی از اوقات اراده تکوینی هم به مستقبل تعلق میگیره. من از حالا اراده کردم، هر موقع استادم آمد، پدرم آمد، از قرم احترام کنم. اراده هم حالاست، مرادم مستقبله. عزیزی دارم در سفر میخواد بیاد فردا، از حالا اراده میکنم که موقع آمدن چه کنم؟ او را احترام کنم. از ارادت فعلیان و المراد و استقبالی. این جوابش روشنه. این اراده نیست، این شوق مؤکده. عرض کنم این همه اینها شوق مؤکده، و الا اراده اگر باشد عضلات حرکت میکنه. تمام این جاها را آقایان با شوق مؤکد قاطی نکنن. شوق مؤکد بله، میگن آرزو بر جوانان عیب نیست، اون شوق مؤکده. اما اراده تکوینی همیشه بر مراد فعلی تعلق بگیرد، نه مراد آینده. خب تا اینجا ما آمدیم، از کنم خدمتون که فرمایش مرحوم محقق نهاوندی را تشریح کردیم. حاصلش این است که واجب معلق جایز نیست. حتی استاد من مرحوم آیت الله حجت میگفت محاله. میگفتن وزان الارادت تشریعیه که وزان الارادت تکوینیه سه مرحله است. اونجا سه مرحله، اینجا سه مرحله. اون بر فعلی تعلق میگیرد، اینم باید بر فعلی تعلق بگیرد. و الا بگد اراده میکنم فلانی روز نهم حج به جا بیار، این ممکن نیست. ارادهش حالا باشه، مرادش که فعل الغیره، بگو مرادش که فعل الغیره روز نهم باشه. یک کلمه را بگم روش مطالعه کنید. فردا من آق جوادوار اشکال مرحوم نهاوندی را حل میکنم. اشکال نهاوندی کبرایش درسته، صغرایش خاطله. کبرایش خودم وزان الارادت تشریعیه که وزان الارادت تکوینیه، هر دو بر فعلی تعلق میگیرد. اما در اراده تشریعیه، اراده مولا بر چه تعلق گرفته؟ فعل الغیر. ایشون میگه فعل الغیر. اشتباه اینجاست، خیال کرده بر اینکه مراد فعل الغیره، و حال اینکه مراد فعل الغیر نیست، مراد در حقیقت بعث اوست. فعلا بعث اوست، نه اینکه فعل الغیر. چرا؟ فردا من استدلال میکنم محال است اراده انسان بر فعل الغیر تعلق بگیره. بگو محال است اراده انسان بر فعل الغیر تعلق بگیره. همیشه باید چیزی که تحت اراده هست تحت اختیار باشد. فعل الغیر در اختیار من نیست. اگر این کلمه را حفظ کنیم، فردا اشکالشون حل است که آیا در اراده تشریعیه مراد بعثه یا مراد فعل الغیره. اگر مراد بس باشد همراهه، اراده تشریعی با بس همراهه، اما اگر مراد فعل الغیر باشد همراه نیست. فردا انشاءالله توضیح میدهم انشاءالله.